سلام و به برنامه ساعت 9 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و همراه با تیم خبری ما در این 60 دقیقه براتون برنامه‌ای داریم که در صدرش نتایج اجلاس سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه قرار دارد. گزارش های دیگر هم براتون داریم و همچنان برنامه هفتگی مجله آزادی را میشنوید. برمیگردم با فهرست کامل مطالب این برنامه، اما حالا قادر حبیب کمی لحظه در وارد استودیو شد، برای ما میگه که در افغانستان و جهان تا حالا کدام خبرها سرخط ساختن. قادر جان.
بله، تشکر از شما. شرمنده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. در خبرهایی که از افغانستان داریم میشنویم که قرار است رهبران و مقامات کشورهای همسایه افغانستان امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم آمده در ارتباط به کمک‌هایشان برای برقراری ثبات در افغانستان صحبت کنند. و منشی عمومی ناتو تاکید کرده است که باید به حکومت افغانستان اجازه داده شود تا خودش هر نوع مصالحه و جذب مجدد مخالفان را رهبری کند. و سه انفجار نیرومند مناطق مرکزی بغداد را تکان داده و حداقل 37 نفر را کشته و ده ها تن دیگر را مجروح ساخته است. و این هم مشروع خبرها. قرار است رهبران و مقامات کشورهای همسایه افغانستان امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم آمده در ارتباط کمک برای برقراری ثبات در افغانستان گفتگوهای را انجام دهند. انتظار می‌رود در این جلسه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و مقامات ایران، چین، تاجیکستان و ترکمنستان اشتراک کنند. انتظار می‌رود که دیوید ملوان وزیر خارجه بریتانیا در جمع ناظرین کشورها و سازمان‌های ذی‌منافع شامل باشد. این جلسه پیش از کنفرانس لندن دایر می‌شود که قرار است در آن مقامات بیش از 60 کشور جهان آینده سیاسی و نظامی افغانستان را مورد بحث قرار دهند. کنفرانس لندن به روز پنجشنبه برگزار می‌شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید متحدان افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا و اروپا از تلاش‌ها برای مصالحه با طالبان حمایت کردند. رئیس جمهور کرزی این موضوع را در کنفرانس خبری در شهر استانبول ابراز داشت. قبل از این اظهارات او با همتای پاکستانی آصف علی زرداری در مورد همکاری در مبارزه با تندروان اسلامگرا و همچنان روابط دوجانبه با پاکستان صحبت کرد. اندروس فاک راسموسن منشی عمومی ناتو تاکید کرده است که باید به حکومت افغانستان اجازه داده شود تا خودش هر نوع مصالحه و جذب مجدد مخالفان مسلح را رهبری بکند و این موضوع را در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است. راسموسن افزوده که طالبان از لحاظ نظامی نمیتوانند به پیروزی برسند، زیرا مردم افغانستان آزادی و دموکراسی میخواهند، خواهان برگشت طالبان نیستند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی شنیده می توانید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می خواهد که برای آموزش نیروهای امنیتی افغان در دو سال آینده از کانگرس 14 میلیارد و 200 میلیون دلار دیگر تقاضا کند. اعضای مهم کانگرس از این تقاضا استقبال کرده و آن را بخشی از تعهدات درازمدت آمریکا به افغانستان خواندند. این مبلغ دو برابر 6.5 میلیارد دلار است که برای آموزش نیروهای امنیتی در سال روان تخصیص داده شده است. و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفته است که کشورش عساکر اضافی را به افغانستان نخواهد فرستاد. او در مصاحبه با تلویزیون TFI گفت که اگر با آموزش نیروهای افغان و کمک به مردم نیاز باشد، در آن صورت متخصصین ملکی فرستاده خواهند شد، اما نیروی جنگی نه. این در حالی است که دو روز دیگر با برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن باقی مانده است. قبلا گفته می شد که شاید فرانسه بعد از نتایج کنفرانس لندن وعده فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان را بسپارد. خبرها را با خبرهای از جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. سه انفجار نیرومند مناطق مرکزی بغداد را تکان داد و حداقل 37 نفر را کشت و بیش از 70 تن دیگر را زخمی کرد. یکی از این انفجارها در راه دخولی هتل اشتار شراتون که در طرف شرقی رود دجله موقع دارد رخ داد. بم دومی ظاهرا در نزدیکی هتل بابلون که مورد استفاده مسافران عراقی قرار می گرفت و گاهی هم ملاقات‌های حکومتی در آنجا انجام می شد منفجر گردید. و انفجار سومی در هتل هماره که بسیاری از خبرنگاران خارجی در آن به سر می‌برند رخ داد. علی حسن المجید که به علی کیمیاوی معروف است اعدام شده است. او یک هفته قبل به خاطر دست داشتن در حمله سال 1988 میلادی بر شهرک حلبچه عراق که در آن تقریبا 5000 کرد کشته شده بودند مجرم شناخته شد. علی الدباغ سخنگوی حکومت عراق اعدام المجید را تایید کرده است. او پسر کاکای صدام حسین رئیس جمهور ازبق عراق بود. صدام هم در تقریبا چهار سال پیشتر اعدام شد. سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است که او المجید مسئول کشتار یا ناپدید ساختن تقریبا 100,000 غیر نظامی کرد بود. مقامات لبنانی میگویند گمان میرود که هوای طوفانی نقش عمده را در سقوط یک طیاره شرکت هوایی حبشه یا ایتوپیا دقایق پس از پرواز آن از میدان هوایی بیروت داشته است. بیمان میرود که همه 90 سرنشین این طیاره نو بوئینگ 737-800 کشته شده باشند. مقامات میگویند تا کنون حداقل 24 جسد به دست آمده است. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان گفته است فکر نمیکند این طیاره عمدن سقوط داده شده باشد و میگوید به نظر نمی رسد که این حمله یک سبوتاژ بوده باشد. شاهدان گفتند این طیاره روز دوشنبه دقایق پس از پرواز به سوی آدیس ابابا آتش گرفته و در بحر سقوط کرد. وزارت ترانسپورت لبنان گفته است مسافرین این طیاره شامل 54 لبنانی و 22 حبشی و تعداد هم از عراق، سوریه، کانادا، روسیه، فرانسه و بریتانیا بودند. الکسی بورداوکین معاون وزارت خارجه روسیه با مقام‌های وزارت‌های خارجه افغانستان، ایران و چین در مورد افغانستان ملاقات کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه روسیه گزارش داده که این مقام‌ها در مورد آوردن ثبات سیاسی، نظامی و مفکوره‌های بازسازی افغانستان صحبت کردند. مقام‌های چهار کشور همچنان در مورد اینکه سازمان‌های امنیتی منطقه‌ای از جمله سازمان شانگهای چه نقشی را در بازسازی ساختن افغانستان می‌توانند بازی کنند هم صحبت کردند. با همین خبر مربوط به افغانستان، خبرهای افغانستان و جهان به پایان می‌رسد.
با تشکر از قادر حبیب برای ارائه تازه ترین خبرها، باز هم به ادامه برنامه خوش آمدین. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. هم فهرست تازه ها و اختصاصی های این ساعت. هیئت بلندپایه افغانی امروز هم در ترکیه است. رئیس جمهور کرزی در شهر استانبول گفته است که متحدان افغانستان از طرح مصالحه با طالبان حمایت کردند. مصاحبه هم داریم با یک سخنگوی رئیس جمهور.
در این نشست امروزی گفته شد که طرح مذاکره با طالبان هم چی در پاکستان و چی در افغانستان جدی باشه. و
فعالیت‌های بازسازی در شمال کابل، مسئولین از راه اندازی پروژه‌های اعمار سرک‌ها در کاپیسا خبر دادند. گزارش در این مورد برتان داریم. همچنان مطلب تحلیلی داریم در مورد رویدادهای امنیتی سیاسی در پاکستان و هم در مسائل مربوط به کشور زلزله‌زده هایتی از کنفرانس بین‌المللی به خاطر کمک با زلزله‌زدگان این کشور در کانادا می‌شنوید. و در نیمه دوم این ساعت مجله آزادی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید متحدان افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا و اروپا از تلاش ها برای مصالحه با طالبان حمایت کردند. رئیس جمهور کرزی این موضوع را در کنفرانس خبری در شهر استانبول ترکیه گفت. قبل از این اظهارات او با همتای پاکستانیش آصف علی زرداری در مورد همکاری در مبارزه با تندروان اسلامگرا و همچنان روابط دو جانبه با پاکستان صحبت کرد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از قادر حبیب بشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در استانبول گفت تلاش های حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان از حمایت سایر متحدین این کشور به شمول ایالات متحده آمریکا و اروپا برخوردار است. کرزی گفت جامعه بین المللی مشروط بر این از برنامه او برای مصالحه با طالبان حمایت می کند که طالبان از جنگ دست بکشند. کرزی به دنبال گفتگو با رؤسای جمهور پاکستان و ترکیه گفت در کنفرانس لندن تقاضا خواهد کرد تا نام های طالبان از فهرست سیاه بیرون شود. کرزی دیروز در استانبول پس از جلسه سه جانبه با رؤسای جمهور پاکستان و ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در ارتباط به گفتگوهای صلح با طالبان گفت حکومت افغانستان از قبل روی این امر تاکید داشته تا آن ده گروهایی که با القاعده و سایر گروهای تروریستی ارتباط ندارد باید به زندگی عادی برگردند، اما با گفته وی در گذشته جامعه بین المللی از این تلاش‌های افغانستان حمایت نمی‌کرد، اما حال متحدان جهانی افغانستان چه آمریکا و یا اروپا از این روند حمایت میکنند. در این حال احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از حکومت این کشور خواسته است که برای حذف نام برخی از رهبران طالبان از فهرست سیاه پیشنهادی را به این سازمان ارائه کند. نظیف الله سالارزی سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفت این گام برای تقویت تلاش‌های جاری صلح در افغانستان برداشته شده است. همچنین بعد دنبال دیدار رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه اعلامیه مشترک نیز انتشار یافت. احمد ضیا سیامک که از سخنگویان رئیس جمهور کرزی در مورد به رادیو آزادی گفت
اعلامیه همچنان بر سر تحکیم روابط بیشتر تاکید شده و در اعلامیه گفته شده که جلساتی که افغانستان و پاکستان از قبل داشتن این چهارمین جلسه بود و این جلسات بعداً هم ادامه پیدا خواهد کرد و در این راستا گام‌های عملی که در گذشته برداشته شده این گام‌ها بیشتر و متین‌تر خواهد شد و همکاری میان سه کشور در دراز مدت ادامه پیدا خواهد کرد.
با گفته آقای سیامک رئیس جمهور کرزی امروز در ترکیه در جلسه همکاری های منطقوی برای افغانستان شرکت میکند. در این اجلاس نمایندگان 22 کشور اشتراک میکنند که سازمان ملل متحد از آن نظارت خواهد کرد. وی گفت در این جلسه کشورهای اشتراک کننده طرحهایشان را در ارتباط با افغانستان که قرار است در کنفرانس لندن ارائه کنند هم آهنگ میسازند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت همچنین انتظار می رود که در همین جلسه تعهدات نیز با افغانستان صورت گیرد.
اما طور که در بخش از این گزارش شنیدین، قرار است رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که با هیئت افغانی همین حالا در ترکیه هست امروز در اجلاس منطقوی هم شرکت بکنه که در آن عمدتاً وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و مقامات کشور میزبان یعنی ترکیه در آن حضور می‌یابند. در همین مورد قادر حبیب با سیامک هراوی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری مصاحبه کرده که با هم می‌شنویم.
در این نشست امروزی گفته شد که طرح مذاکره با طالبان هم چی در پاکستان و چی در افغانستان با او تعداد خواهد بود که واقعا یا افغان هستند که در کشور خود اصلیه دارند و میخواهند به زندگی سلامیز بپیانند با او طرح مذاکره جدی باشه و همچنان در پاکستان هم تعداد پاکستانی هایی که مثلا بر دست دارن حکومت پاکستان متعهد به شد که با او هم پروسی صلح همزمان پیش ببره، هم با او کسایی که با القاعده ارتباط دارن یا سازمان های توریستی بین المللی هستند با زیا با کمک بین المللی و کمک منطقوی مبارزه جدی ادامه پیدا بکنه.
اخیرا وزارت خارجه پاکستان گفت که اونا تلاش میکنن با طالبا در رده های مختلف در تماس شوند و اونا را به مصالحه و مذاکره بکشانند به طرف افغانستان. آیا پاکستان مشخصا حکومت پاکستان با کدام طالبا در تماس میشه؟ اونا گفتن طالبای افغانی. این طالبا در کجا به سر میبرن؟ آیا در پاکستان مقیم هستند؟
حکومت پاکستان از دید زمانی است که همکار حکومت افغانستان هست و آصف علی زرداری وقتی به پیروزی رسید یک تعاون در عرصه مسائل مناسبات افغانستان و پاکستان به وجود آمد، اما متاسفانه در پاکستان الغات دگی هستند که مثل استخبارات پاکستان که نفع خود در بدامنی در افغانستان میبینند و مشکلات جدی امنیتی به افغانستان ایجاد میکنند و الغات تندروهای هستند که در پاکستان فعال هستند به گونه عذاب، فعال هستند به گونه شبکه های غیر رسمی و رسمی یا فعال هستند از بعضی الغات تروریستی و یا دهشت افکن یا حمایت میکنند. لذا در پاکستان باید فضای جدیدی به وجود بیاید تا پاکستان بتونه افغانستان در این راستا یاری برساند.
حکومت افغانستان پیش از این از سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود که نام تعداد از رهبرای طالبان را از لیست سیاه برداره و حذف کنه. امروز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان هم تقاضا را از حکومت افغانستان کرده که همی مسئله را به حیث گام نخست در راستای مذاکرات مستقیم با طالبان انجام بده. خب حال که ملل متحد هم اشاره ایرا میرسانه که حکومت افغانستان میتونه که نام ها را پیشنهاد کنه، حکومت افغانستان چی نام هایی را در نظر داره؟
خب گامای عملی که افغانستان میخواد به خاطر تامین امنیت برداره، یک کمی مسئله تماس با لست سیاس. لست سیاس یک لست طویل و دور و درازی است که در سطح جهان افراد زیاده وجودن، مثلا تا اندازه که ما خبر داریم بیشتر از 300 فرد مزنون به تروریسم در شامل لست سیاس هستند که در بین از این تعداد یک تعداد افغان ها هم هستند. ولی او کسایی که مثلا در جنایت بین المللی یا در دیگه کشورها دوسیه دارن و او مورد تعقیب هستن، طبیعی است که افغانستان هیچگاه مذاکره با سازمان ملل متحد در این راستا در دستور کار خود نخواهد داشت. ولی او تعداد افغان میخواهند در افغانستان جنگ نباشه و پروسی آشتی ملی و تن بدن و بیا انصرا بر زمین بگذارن، البته با گروه هایی که دارن یا با افراد مسلحی که دارن و میخواهند به زندگی سلامی با پیوندن. دولت افغانستان حاضر است که با سازمان ملل متحد در راستای حذف نامشان از لیست سیاه کار بکنه و اولین گام ها را در این راستا بگذاره. ما فکر میکنیم که بعض حذف نام به یک تعداد از کسایی که در لیست سیاه است یک مسئله بسیار جدی است و در این راستا دولت افغانستان با احتیاط عمل خواهد کرد.
مصاحبه‌ای بود با سیامک هروی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان و شنیدین که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با هیئت بلندپای افغانی سرگرم دیدار از ترکیه هست و سفر رئیس جمهور کرزی پس از این نشست ها به جرمنی و لندن ادامه می‌یابد. در این دو کشور ضمن دیدار و ملاقات هایی که با مقامات و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صورت می‌گیرد، هیئت افغانی یک جا با سرمنشی سازمان ملل متحد و گوردن براون صدر اعظم بریتانیا در کنار نمایندگان بیشتر از 60 کشور کمک کننده به افغانستان در کنفرانس بین المللی لندن حضور می‌یابند و برای گرفتن جزئیات بیشتر و اطلاعات دیگر سر بزنین به آدرس اینترنتی رادیو آزادی، آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی و شما میرسد. تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان میشنوید که کنفرانس یک روزه بین المللی برای بحث در مورد چگونگی ادامه ارسال کمک‌های بشری به کشور زلزله زده هیتی در شهر مونتریال کانادا برگزار شده. اما حالا به شمال کابل میریم. خبر میشیم که مقام های ولایت کاپیسا از جریان کار قیرریزی 13 سرک در مناطق مختلف این ولایت خبر دادند. آنها گفتند که هزاران خانواده از این نوع پروژه ها بهره‌مند خواهند شد. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل این گزارش را تهیه کرده است.
مقامات دولتی و شماری از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان میگویند در جریان بازسازی با اساس نیازمندی مبرم مردم، آنها با استفاده از کمک های مالی دولت افغانستان و پیارتیا گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا به قیریزی سرکا در این ولایت توجه بیشتر داشتند. حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان اخیراً در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فضل خدا ما فعلا 13 سرک اسفالت در حال حاضر دارد کار قیریزی داریم که در نجرا و تگاه بالاسه و همچنان مراکز کاپیسا است و پولیسفالی 3 و 32 تقریبا و کوبنده و مشکلات و نیازمندی های زیاد مردم و نظر به این سرک ها حل شده، لیکن باز هم ویده بسنده نمیبینیم و این سرک هم قدر احمد زیاد داره که در ساحه نوابات و کراتاس که یکی از مناطق است که تمام باغای انگور در این مناطق وجود داره و میتونن که انگور خدا بسیار خوب به مارکت های کابل و حتی به بیرون از کشور از این طریق خانه محترا بیا بار بکنن. قبلا بسیار مشکل و پرابلم های زیاد داشتن، وقتی محترا بار میشد انگور تا مرکز شهر رسیدن میتونه چرا در انگورا از بین میرفت. این اهمیت بسیار زیاد داره و این پول از خوشبختانه است در جمله ولایت های فقیر نشین که ما وکلای پارلمان این پیشنهاد کردیم و 3 میلیون دلار ما تونستیم که از جناب رئیس جمهور و وزارت مالیه به همکاری جناب والی صاحب بگیریم.
مقامات در ولایت کاپیسا در حالی از روند بازسازی در این ولایت اظهار خوشبینی و رضایت می کنند که شماری از ساکنان ولایت کاپیسا به این باورند که با توجه به موجودیت امنیت در اکثر ساحات این ولایت، راه اندازی برنامه‌های بازسازی و انکشافی تا حد کن بوده و هنوز هم مشکلات زیاد در محلات کماکان به حال خود باقی مانده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
حالا تحلیل داریم بر اساس روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مورد رویدادهای مربوط به پاکستان. اظهارات اخیر نظامیان پاکستانی در مورد تأخیر عملیات نظامی در وزیرستان شمالی سبب ناامیدی مقامات ارشد نظامی آمریکا شده. پاکستان میگوید در حال حاضر توانایی عملیات جدید و وسیع را مطابق خواست آمریکا ندارد. در این حال نظامیان آمریکایی میگویند ضعف نظامی حکومت پاکستان سبب میشود تا آمریکا بیشتر به استفاده از تیارهای بی پیلوت تکیه بکند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون میشنویم.
هفته گذشته نظامیان پاکستان اعلام کردند که تا یک سال قصد عملیات تازه را علیه ملیشه‌ها ندارند. اظهارات مقامات این کشور نظامیان ارشد آمریکا را نه تنها مایوس کرده، بلکه اساس استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را به خاطر از بین بردن دستاوردهای طالبان در افغانستان و پاکستان در هم شکست. این موضوع را روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون به تحلیل گرفته می نویسد. در دسامبر سال گذشته زمانی که اوباما اعلام کرد که 30,000 عسکر اضافی به افغانستان اعزام میکند، به صورت مشخص واضح ساخت که محور موفقیت بستگی به خواست پاکستان دارد تا پناهگاه های امن ملیشه ها را در قلمرو آن کشور به شمول وزیرستان شمالی نابود کند. ولی اظهارات اخیر پاکستان استراتژی آمریکا را به خطر مواجه ساخته است. در جریان دیدار دوروزه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از پاکستان، اطهر عباس سخنگوی لوی دروسیز پاکستان فشار آمریکا به خاطر تشدید عملیات در وزیرستان شمالی را رد کرد. وزیرستان شمالی مرکز اصلی عملیات گروپ اقانی است که عملیات را بر ضد نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام می‌دهد. گفته می شود که این گروه مسئول بسیاری از عملات به شمول عمله هفته گذشته در کابل می باشد. طالبان پاکستانی و افراد مربوط به شبکه القاعده نیز در وزیرستان شمالی مستقرند. مقامات آمریکایی می گویند از اظهارات نظامیان پاکستانی متعجب شدند. پاکستان موقف خود را در زمان اعلام کرد که وزیر دفاع آمریکا در آن کشور بود. سوال جدی اینجاست که تا چی اندازه تصمیم پاکستان استراتژی اوباما را متاثر می‌سازد. در اول دسامبر سال گذشته میلادی رئیس جمهور اوباما گفت که پلان خود را در آخر سال 2010 مورد غور مجدد قرار می‌دهد. ولی حالا اگر پاکستان در موقف خود تغییر نیاورد، عملیات در سرحد پاکستان تا زمانی که استراتژی اوباما دوباره بررسی نگردد آغاز نخواهد گردید. رئیس جمهور اوباما عملیات حکومت پاکستان در دره سوات و وزیرستان جنوبی را ستایش کرد و وعده کرد تا توانایی جنگی آن کشور را در مبارزه علیه ملیشه ها تقویت نماید. ولی اوباما همچنان گفته بود که کشورش پناهگاه های امن را برای شبکه‌های تروریستی که مکان و قصدشان روشن است تحمل کرده نمی‌تواند. به نوشته هرالد تریبیون، پاکستان به صورت واضح عملیات در وزیرستان شمالی را رد نکرده است، ولی مشخص کرده که در حال حاضر توانایی عملیات جدید و بزرگ مطابق برنامه زمانی آمریکا را ندارد. مقامات آمریکایی می‌گویند ناتوانی پاکستان به خاطر عملیات تازه سبب می‌گردد تا اتکای بیشتر به عملیات تیارات بی پیلوت شود. در غیر آن، تأخیر یک سال عملیات سبب روحیه گرفتن ملیشه‌ها در دو طرف سرحد می‌گردد. به تعقیب اظهارات عباس، وزیر دفاع آمریکا گفت رهبری پاکستان خود تصمیم می‌گیرد که چه زمان بهترین موقع برای عملیات بر ضد شورشیان است و آیا بالاخره حکومت پاکستان می‌خواهد عملیات را انجام دهد یا خیر. به گفته گیتس، هر دو کشور سوار در یک موترند، ولی پاکستان جلو و اکسلتر را در اختیار دارد. در همین حال جنرال دیوید پتریوس، قماندان قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی میگوید آمریکا باید در مورد محدودیت‌های پاکستان نیز فکر کند.
مطلب تحلیلی بود بر اساس روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مورد رویدادهای امنیتی سیاسی در پاکستان و حالا در یک مطلب جهانی داریم که کنفرانس یک روزه بین المللی برای بحث در مورد چگونگی ادامه ارسال کمک‌های بشری به کشور زلزله زده هیتی در شهر مونتریال کانادا برگزار شد. وزیران خارجه بیش از 10 کشور جهان به شمول هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد فراهم کردن زمینه برای بازسازی هیتی صحبت کردند. گفته می‌شود یک دهه کار است تا این کشور زلزله زده بازسازی شود. عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی از کانادا گزارش می‌دهد.
پس از زلزله شدید هیتی که در 12 جنوری رخ داد، در دو هفته گذشته کمک‌های بشری بیشتر برای رفع نیازمندی‌های عاجل زلزله زدگان بوده است، در حالی که پایتخت کشور پورتو پرنس و بسیاری از مناطق اطراف هیتی تقریباً به خاک یکسان شده و اعمار دوباره آن کمک‌های درازمدت را ایجاب می‌کند. کنفرانس بین المللی که دیشب در کانادا دایر گردیده بود، در واقع بیشتر برای آن بود که توجه به بازسازی کشور از همین اکنون آغاز شود. استیفن هارپر صدر اعظم کانادا در کنفرانس دیروزی در این رابطه گفت: در حالی که ما تمرکز توجه خود را به کمک‌های سریع و مؤثر بشری ادامه می‌دهیم، در عین حال باید توجه به وظیفه درازمدت بازسازی را نیز آغاز کنیم. صدر اعظم هیتی مکس بلریف در این کنفرانس گفت: پورتو پرنس جدید به معنای هیتی جدید خواهد بود، زیرا ما ناگزیریم بسیاری از عملیاتی را که در پورتو پرنس انجام می‌شد به سایر نقاط هیتی انتقال دهیم. برخی از مبصرین گفتند تدویر کنفرانس در کانادا که به ابتکار وزارت خارجه این کشور صورت گرفت، در واقع به خاطر آن است که کانادا به نحو رهبری کمک‌ها به هیتی را به عهده گیرد و همسایه بزرگ جنوبی کانادا آمریکا نیز خواهان آن است که رشته رهبری و انسجام کمک‌ها را به دست داشته باشد. در حدود 100,000 تن از باشندگان کانادا ریشه از هیتی دارند و خانم میشل جان، گورنر جنرال کانادا، هم در 11 سالگی از هیتی به کانادا مهاجرت کرده است. از نظر بعضی ناظرین، حالا که موضوع فرستادن کمک‌ها به ضرورت‌های عاجل و درازمدت به هیتی مورد توجه مردمان جهان قرار گرفته، این امر شاید تا حد تمرکز توجه جهانیان را به ادامه کمک‌ها به افغانستان کاهش دهد، زیرا تعداد در کانادا و همچنان در بسیاری از کشورهای دیگر مساعدت به افغانستان را از یک دید سیاسی می نگرند، در حالی که جنبه های بشری سانحه هیتی برای زندگی بیشتر دارد و کمک ها به هیتی از حمایت بیشتر مردمان کشورهای کمک دهنده برخوردار خواهد بود.
گزارش بود از عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا. و حالا قادر حبیب مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. با ما باشید.
روزنامه ایندیپندنت می نویسد تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی قابل تأسف است. به نوشته روزنامه، برگزاری انتخابات در وقت معین آن یک اصل مهم دموکراسی است، اما سوی دیگر این روزنامه سایر جوانب این تصمیم را مثبت خوانده است. ایندیپندنت می نویسد این تصمیم نشان می دهد که واقعیت گرایی جای تصور را گرفته و این تصمیم بیانگر آن است که رئیس جمهور کرزی و حامیان غربی او از انتخابات ناقص سال گذشته درس های آموختند. بنوشته روزنامه، همچنین این فیصله نشان دهنده آن است پیش از این که مردم برای دهی بروند باید در مقررات انتخابات تغییرات به میان آید. اخیرا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد انتخابات ولسی جرگه افغانستان به عوض اول ماه جوزا در 27 ماه سنبله برگزار می شود. ایندیپندنت می نویسد که این تصمیم یکی از چالش ها در برابر کنفرانس لندن را دور ساخت و حال انتخابات پارلمانی افغانستان شامل آجاندای این کنفرانس نیست. کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید این انتخابات را بنابر ملحوظات امنیتی و مالی به تعویق انداخته است و این به آن مفهوم است که مقامات برای مساعد ساختن زمینه انتخابات آینده مسئولیت های بیشتری را به عهده می گیرند. بنوشته روزنامه، این چیزی است که بریتانیا، آمریکا و سایر کشورهایی که در افغانستان نیرو دارند میخواهند. روزنامه گاردین بریتانیا نیز در ارتباط به افغانستان مقاله به چاپ رسانیده و مینویسد موافقت اهداف استراتژی نظامی ائتلاف بین المللی در افغانستان به احیا و بازسازی عرصه زراعت در این کشور وابسته است. گاردین مینویسد از سالهای 1960 تا 1979 زمانی که افغانستان مورد اشغال اتحاد شوروی قرار گرفت، دهقانان و باغداران افغانستان برای نیازمندی‌های مردم و صادرات غله، میوه، سبزیجات، گوشت و پوست حیوانی به قدر کافی تولید می کردند. اما حال تولید این مواد غذایی در افغانستان به شکل کافی صورت نمی گیرد. روزنامه می نویسد با آنکه تخمین می شود 75% نفوس 34 میلیونی افغانستان در قریجات و دهات زندگی می کنند و زراعت و مالداری عمدترین پیشه ایشان است، اما با آن هم 6 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبروست. گاردین علاوه می کند در حالی که گمان می رود در آینده نزدیک زراعت قانونی در افغانستان رشد کند، اما با آن هم سکتور زراعت در این کشور با مشکلات بزرگ مواجه است. جامعه بین المللی باید با مشکلات زارعین توجه کند، سیستم آبیاری اصلاح شود، دهقانان به سرمایه دسترسی پیدا کنند و سرک ها و شاهراها بازسازی شوند.
9:30 به وقت افغانستان است. باز هم قادر حبیب در استودیو است، اما این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
قرار است رهبران و مقامات کشورهای همسایه افغانستان امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم آمده در ارتباط کمک برای برقراری ثبات در افغانستان گفتگوهای را انجام دهند. رئیس جمهور افغانستان میگوید متحدان افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا و اروپا از تلاش ها برای مصالحه با طالبان حمایت کردند. منشی عمومی ناتو تاکید کرده است که باید حکومت افغانستان اجازه داده شود تا خودش هر نوع مصالحه و جذب مجدد مخالفان مسلح را رهبری کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که برای آموزش نیروهای امنیتی افغان در دو سال آینده از کنگره 14.2 میلیارد دلار دیگر تقاضا کند. رئیس جمهور فرانسه گفته است که کشورش عساکر اضافی به افغانستان نمی‌فرستد. انفجار نیرومند مناطق مرکزی بغداد را تکان داد و حداقل 37 نفر را کشت و بیش از 70 تن دیگر را زخمی کرد. علی حسن المجید که به علی کیمیاوی معروف است اعدام شده است. او یک هفته قبل به خاطر دست داشتن در حمله سال 1988 بر شهرک حربچه عراق که در آن تقریبا 5000 کرد کشته شده بودند مجرم شناخته شد.
و حالا طبق وعده بیاین که ای برنامه هفتگی را از رادیو آزادی بشنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
رنگ تماشا گرفته مردی که مدرک ندارد، در چهار راه ملامت در این کسی شک ندارد. چشمش به دنبال ماشین هرگز مبادا خدایا، گزمک در خانه خود بیمار و کودک ندارد. امشب اگر مثل دیشب با دست خالی خدایا، دارو و درمان چگونه مریم که قلک ندارد. ناگه کسی گفت افغان، مهمان ناخوانده تا کی، بیگانه اما هزاره، تاجیک و ازبک ندارد. در چهار راه تماشا مردم به هم می رسیدند، خوشحال و خندان تو گویی حاجت به دلتک ندارد.
غزل مدرک را به صدای محمد آصف جوادی، شاعر مهاجر افغان در ایران شنیدید. محمد آصف جوادی این غزل را به مهاجران بدون اسناد افغان که هر روز مورد پیگرد پلیس در ایران قرار می‌گیرند تقدیم کرده است. سلام و سلامتی. ملی احراری مجله این هفته آزادی را پیشکش می‌کنم و در این برنامه بحثی درباره عیاری و تاریخچه عیاران و کاکه‌های افغانستان داریم. در هفت شعر عشق خالد نویسا درباره جایگاه صائب تبریزی غزل سرای نامور سبک هندی حرفای دارد. اما خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش می نماید. با ما باشید.
وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در نظر دارد تلاش‌های تازه‌ای را به هدف تقویت فرهنگ افغانی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی بیگانه به افغانستان راه اندازی کند. دکتر سید مخدوم رحیم که به تازگی از ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفته و به کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شده است، گفت که برای این وزارت تقویت عرصه‌های مختلف فرهنگی از اولویت‌های خاص برخوردار است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این حال گفت که نشرات تلویزیون‌های خصوصی نیز باید بیشتر نشراتشان را مطابق به فرهنگ و خواسته‌های مردم افغانستان عیار بسازند. وی در این حال وعده عملی شدن فوری قانون رسانه‌های این کشور را نیز داد که ماها قبل از سایه ولسی جرگه تصویب شده اما عملی نگردیده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل اعلان کرده است که برای تقویت برنامه‌های نشراتی یک رادیوی محلی در ولایت بلخ وسایل و تجهیزات تازه‌ای را فراهم می‌کند. جنرال آیکن بری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان به هنگام اعلان پروژه‌های کوچک کمک به زنان در ولایات مختلف افغانستان گفت که در نظر است تا برنامه‌های رادیو ستاره سحر در مزار شریف نیز کمک صورت گیرد تا این رادیو برنامه‌های بیشتر را به زنان افغان در 17 ولسوالی این ولایت پخش کند. رادیو ستاره سحر در حال حاضر در 10 ولسوالی بلخ شنیده می شود، اما سفیر ایالات متحده آمریکا گفت که آنان کمک می کنند تا همه باشندگان بلخ به نشرات این رادیو دسترسی پیدا کنند. فیلمی از زندگی و کارنامه‌های خان عبدالغفارخان شخصیت مبارز منطقه به تازگی در کابل به نمایش گذاشته شد. این فیلم 90 دقیقه‌ای به وسیله یک کارگردان کانادایی ساخته شده و بیشتر گوشه‌های مختلف زندگی و مبارزات این شخصیت آزادی‌خواه و صلح‌دوست منطقه را به تصویر کشیده است. به گفته کارگردان فیلم پادشاه‌خان در سول مشال، این فیلم در خیبر جنسی پاکستان، بخش‌هایی از هند، آمریکا و کانادا فیلمبرداری گردیده است. خان عبدالغفارخان مشهور به پادشاهخان از شخصیت‌های مشهور مبارز منطقه بود که در سال 1268 شمسی در پشاور تولد یافت و بخش اعظم زندگیش را در مبارزه برای آوردن صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز گذشتاند. انتظار می رود به زودی یک مرکز فرهنگی جدید در ولایت پروان ایجاد شود. نخستین اجلاس مؤسسین این مرکز به تازگی در ولایت پروان راه اندازی شد. آیل شبروز یکی از فرهنگیان ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که آنان این مرکز را به نام استاد خلیلی شاعر شناخته شده افغان مسما خواهند کرد. با گفته آقای شبروز از این مرکز فعالیت‌های فرهنگی در عرصه‌های مختلف صورت خواهد گرفت. فرهنگیان و نویسندگان ولایت پروان شکایت دارند که به مسائل فرهنگی در این ولایت توجه جدی صورت نمی‌گیرد. آنان همچنان از نبود نشرات آزاد و کم رنگ بودن نشست‌های فرهنگی نیز شکایت دارند. و خبر آخر این که مرکز فرهنگی آینه در کابل میگوید که برنامه‌های آموزش عکاسی را برای عکاسان جوان افغان همچنان ادامه می‌دهد. ابوبکر نومان یکی از مسئولین مؤسسه فرهنگی آینه به رادیو آزادی گفت که تاکنون آنان حدود 100 تن از جوانان دختر و پسر را در 3 دوره در زمینه فن عکاسی آموزش دادند. با گفته وی چهارمین دوره این کورس به زودی با پذیرش دختران و پسران آغاز خواهد شد. گفته شده است که به فارغین این کورس ها اسناد فراغت داده می شود و در این حال به آنان زمینه های فعالیت حرفه‌ای در رسانه ها نیز جستجو می گردد. مرکز فرهنگی آینه که مقر آن در فرانسه است پس از سقوط اداره طالبان در افغانستان نیز فعالیت های خود را آغاز کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
نیم نگاهی به فرهنگ عامیانه بحث است از غفار حامد در ماهنامه پیام روز که نشریه افغانهای مهاجر در تورنتوی کانادا می باشد. این بحث روی عادات و خواص عیاران و جوانمردان در تاریخ افغانستان است. عیارانی که صدها سال در حقیقت به صفت نیروهای امنیتی خدمت می کردند و تا پایان دوره امانیه هم فعالیت داشتند. افغانستان از قرون متمادی مثل دنیای مغرب زمین دارای قوای عسکری و پلیس و شبکه جاسوسی نبود. این خود ملت بود که نظم و امنیت را برقرار میکرد و به کس مجال زشتکاری را نمیداد. صداقن پیش از این حریم هر محل و هر کوچه کانون شیربچه ها بود که پسرهای نوجوان و جوان عضویت افتخاری آن را داشتند، نه برای کسب مزد و معاش، بلکه به خاطر جلوگیری از کج‌رفتاری های اجتماعی، و این جوانان را شیربچه می گفتند. شیربچه ها هر متخلف کوچه و محل خود را هدایت می کردند و در صورت تکرار عمل موضوع را به ولی یا پدرش در میان می گذاشتند و اگر نتیجه مثبت به دست نمی آمد با عیار محل و کوچه و قریه مربوط مطرح می کردند. عیار وظیفه خود می دانست که فرزند سرکش را با ایدای تحفه و یا نسایه سودمند رام سازد، و اما اگر نتیجه مطلوب به دست نمی آمد متخلف و سرکش به خدمت اجبار مأمور می شد که این مأموریت را پایدوی برای کاکه ها و عیاران می گفتند. حتی با مشورت و پایدرمیانی والدین پسر سرکش را پابند بار خانواده و عیال می ساختند، یعنی از گنج و لنگر برج عیاران، و یا در صورت بضاعت مالی خود خانواده برایش عروسی می کردند. تاریخ افغانستان گواه است که صدها سال این کانون‌ها مصدر بزرگترین خدمات اخلاقی در محلات مختلف شدند و به همین لحاظ تشکیلات جوانمردی مورد تکریم سلاطین هم بود و حتی در مقابله با دشمنان افغانستان این سازمان‌ها سهم بارز و قاطع داشتند. جایگاه عیاران و کاکه‌ها و بعضی از شیربچه های ممتاز و سرآمد روزگار در صدر مجالس بلکه تا دربارها بود. سالانه هر شاه و سلطان عصر به عنوان قدردانی به عیاران و کاکه های مشهور خلعت می داد و به لنگرهای عیاران امداد مالی می کرد، اما بیشتر عیاران آن را رد می کردند و برای خود ننگ و ذلت می پنداشتند. در معاملات، عروسی ها، میله ها و نظره های بزرگ نخستین مرجع مشوره کاکه و عیار محل بود. حرف کاکه حرف و فیصله های وی قاطع و کامل به حساب می آمد. از کاکه ها و عیاران مشهور کابل، قندار، سمنگان، سیستان، هرات و مزار شریف تا پیش از جمع شدن بساط عیاری در دوره محمد نادر شاه می توان از اینها نام برد: کاکه سلونی یا کاکه سلو، مخفف صلاح الدین، کاکه لنگر زمین، کاکه عزیز، کاکه لالاگار، کاکه چدری، کاکه مشکو، کاکه کریم خان، کاکه پیرو، بچه یده و دیگران. و تا دوره زادشاه هم اولادشان چون کاکه شیرجان، کاکه حیدری و کاکه تیغون و کاکه ولی چوچه و دیگران از این مکتب پیروی می کردند. کاکه ها نه تنها کاکه بودند و بس، بلکه هر یکشان در روزگار خود کسب و کار هم داشتند. عیاری و کاکگی شغل زمینی و یک خدمت ملی و مردمیشان بود. شیوه لباس پوشی کاکه ها نسبت به عوام فرق داشت. البته مثل دیگران پیراهن و تنبان می پوشیدند، اما از پارچه های قیمتی یعنی فاخره پوشان بودند و در گردن زنجیری با قاب قرآن از طلا و یا نقره می آویختند. باید گفت که تسبیح از سنگ شامقصود، عقیق یا کربا همراه هر کاکه برای سناگوی خدا موجود بود، زیرا پرهیزگاری و تقوا از صفات ویژه هر کاکه بود. از ویژگی های اخلاقیشون چنین بود که هرگاه کاکه برای صرف غذا به رستوران و سماوار دعوت می شد، حق پرداخت مصارف خوراک و چای و میوه منحصر به کاکه و عیار بود، ولو شما او را دعوت کرده بودید. نفوذ اجتماعی و مردمی عیاران و کاکه ها صرف محدود به خراسان نمی شد، بلکه عزت و شوکت آنان بیرون از مرزهای خراسان از شمال تا آسیای میانه و از جنوب تا هندوستان و حتی کشورهای غربی را در بر می گرفت. می گویند در هندوستان قدیم دزد و ترار زیاد بود و تاجران و سوداگران خراسان زمین از دستشان به ستو آمده بودند و همه مصمم بران شدند تا مراودات تجارتی از طریق هند را لغو کنند و فقط راه بخارا را وسیله کار خود قرار دهند. سوداگران شوربازار و علی مردان خان کابل مسئله را به عیاران محل خود و شهر کابل مطرح کردند. عیاران شورای خود را دایر کردند و قرار بدین گذاشتند که برای گوشمالی این مزاحمین کار باید بکنند. بنابراین 14 پهلوان از شیربچه ها و کاکه های کابل، قندهار، هرات و مزار را برای این منظور خیر تعلیم و توظیف نمودند و در لباس سوداگری در دو گروه یکی پی دیگر به هند فرستادند، البته در همان خط سیر دزدان و رهزنان. گروپ اولی دوستان و رهزنان را شناسایی کرده ضربه فنی می زدند و مشت بسته تعبیر دسته دومی می نمودند. گروپ دومی این رهزنان را در کاروانسراها جمع کرده و بعد از تحقیق و پایان ماموریت همه دوستان را به شهر کابل می آوردند. که در شهر کابل پس از ارشاد برای جوانمردی، شجاعت و سخاوت و توبه از تقصیرات همه ایشان با عزت و هدایت تحایف آزاد می گردیدن و راهی وطن خود می شدند. بعد از آن تاریخ دیگر هیچ دزد و رهزن در عرض راه سوداگران خراسان زمین و حتی تا آسیای میانه هم محسوس نبود و این روش چنان اثرگذار گردید که کم کم مکتب عیاری در هند و ایران هم رواج پیدا کرد. این بود نیمه نگاهی به عادات و صفات عیاران که زمان در حفظ جان و مال مردم به گونه وظیفه نیروهای امنیتی را به پیش می بردند. از همراهی شما سپاس گذارم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
عشق بر هر کس که زور آورد من گشتم خراب، سیل در هر جا که پا افشارد من ویران شدم. یکی از غزل سرایان و نمایندگان نامور سبک هندی قرن 11 هجری صاحب تبریزی یا اصفهانی است. صاحب به خاطر ابیات و مصرع‌های محکم و منحصر به فردش مشهور است. غزل‌های صاحب پس از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل در صدر غزل‌های مکتب هندی می‌آید. با غزل از صاحب قدم در راه شعر و اندیشه او می‌گذاریم. تا به فکر خود فتادم روزگار از دست رفت، تا شدم از کار واقف وقت کار از دست رفت، تا کمر بستم غبار از کاروان بر جان بود، از کمین تا سر برآوردم شکار از دست رفت، تا نفس را راست کردم ریخت اوراق حواس، دست تا بر دست سودم نوبهار از دست رفت، عشق را گفتم به دست آرم اینان اختیار، تا اینان آمد به دستم اختیار از دست رفت، عمر باقی مانده را صاحب به غفلت مگذران، تا به کی گویی که روز و روزگار از دست رفت. مکتب هندی پس از مکتب عراقی، یعنی مکتبی که شاعران چون سعدی و حافظ و مولوی با آن شعر سروده اند آغاز می شود. بیدل، صاحب، محتشم و کلیم از نمایندگان عمده مکتب هندی اند. غزل از مهمترین قالب‌های شیری سبک هندی است. البته اجتناب از سادگی بیان، سعی در رقت فکر و خیال، رعایت ایجاز و کوتاهی در کلام،
مضمون آفرینی تواضع بیش از حد به معشوق و مبالغه و اغراق از ویژگی های سبک هندی در شعر است که صاحب توانسته است تمام این نوع مشخصه ها را پوره در اشعار خود به کار گیرد. صاحب در سال 1000 یا به قول دیگر 1007 هجری به دنیا آمده است. پدرش یکی از تاجران عصر خود بود و در تربیت وی بسیار کوشید. سرانجام تربیت باغبان ثمر داد و صاحب به یکی از درختان پرثمر ادبیات فارسی دری مبدل گشت. صاحب در جوانی زمانی که افسانه های در باب زیبایی هند را شنید عزم آن دیار کرد. به همین دلیل به هرات و پس از آن به کابل آمد و با ظفرخان والی کابل دیدار کرد. در همین آوان بود که سروده مشهور خود را در وصف کابل سرود با این مطلع: خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش، که ناخن بر رگ گل می زند مژگان هر خارش. ظفرخان با صاحب با خوشرویی رفتار کرد و خود با وی به هندوستان هم سفر گردید و او را به دربار شاه جهان برد. وی به قبل 9 سال در هندوستان ماند. صاحب هنگام به تخت نشستن شاه جهان به دکن رفت و قطعه سرود که مورد لطف شاه جهان قرار گرفت. وی از لاهور و کشمیر و برهانپور دیدار کرد و سپس به اصفهان برگشت. اشعار صاحب در کنار این که با زیور عشق آراسته شده است، انسان دوستی، پند، فلسفه و صور خیال را نیز و وجه نیکو در خود جا داده است. ما ز غفلت رهزنان را کاروان پنداشتیم، موج ریگ خشک را آب روان پنداشتیم. شهپر پرواز ما خواهد کف افسوس شد، کز غلط بینی قفس را آشیان پنداشتیم. بس که چون منصور بر ما زندگانی تلخ شد، دار خون آشام را دارالامان پنداشتیم. بیقراری بس که ما را گرم رفتن کرده بود، کعبه مقصود را سنگ نشان پنداشتیم. نشأه سودای ما از بس بلند افتاده بود، هر که سنگ زد به ما رطل گران پنداشتیم. خون ما را ریخت گردون در لباس دوستی، از سلیمی گرگ را صاحب شبان پنداشتیم. در حالی که منابع مضامین اشعار صاحب انسان و جهان ذهنی و عینی است، سعی دارد خصایل و رفتار آدم‌ها را با کنایه، استعاره و تمثیل برجسته سازد. وی اندیشه‌ها و خیالات آدم‌ها را با نیکویی نقاشی می‌کند. داشتن زبان برتر شعر، معنی گرایی، مضمون تازه و نو از دیگر خصایص شعر صاحب است. یک نظر گذرا در دیوان صاحب، انبوه از معانی و گفتار و تشبیهات، تمثیل و استعارات تازه را به دست می دهد. از پختگی است گر نشد آواز ما بلند، کی از سپند سوخته گردد صدا بلند. رحم به خاک ساری ما هیچ کس نکرد، تا همچو گرد باد نشد گرد ما بلند. فریاد می کند سخنان بلند ما، آواز ما اگر نشود از حیا بلند. از بس رمیده است ز هم صحبتان دلم، بیرون روم ز خود چو شد آواز پا بلند. بلبل به زیر بال خموشی کشید سر، صاحب به گلشنی که شد آواز ما بلند. شعر صاحب صمیمی و در عین حال سهل ممتن است. گاه فکر می شود که سرودن یک چنین اشعار مشکل نیست. پیچیدگی مفهومی آن رخ دیگر شعر اوست که کمتر شاعران توانستند به آن اندازه با ظرافت مسائل مشکل را در شعر خود بگنجانند. صاحب در حالی که سبک منحصر به خودش را دارد، از شعرهای دیگر مثل مولوی، حافظ، عطار نیشابوری و سنایی غزنوی بهره ها برده است. وی خود در ابیات بر این موضوع اقرار کرده است: از گفته مولانا مدهوش شدم صاحب، این ساغر روحانی صحبای دیگر دارد. و یا این غزل را از حکیم غزنوی بشنو تمام، تا بدانی نطق صاحب پیش نطقش الکن است. یک بار بی خبر و شبستان من درآ، چون بوی گل نهفته به این انجمن درآ. از دوریت چو شام غریبان گرفته ایم، از در گشا دروی چو صبح وطن درا. مانند شام جامه فانوس شرم را، بیرون در گذار و به این انجمن درا. دست و دلم ز دیدنت از کار رفته است، بند قبا گشوده به آغوش من درا. آینه راز صحبت توتی کزیر نیست، ای سنگ دل به صاحب شیرین سخن درآ. می گویند در شعر صاحب فلسفه و عرفان به هم می آمیزد، اما خیال در شعر او بیش از همه نقش دارد. صاحب از بیرون و ذهن آدمیان رنگ‌های را می‌گیرد و با آن اثر نقاشی بی‌مانند می‌کشد. صاحب به خاطر ابیات و مصرع‌های زیبا و نکته‌سنجی‌های قوی خود هم مشهور است. این ابیات از اوست: من از بی‌قدری خار سر دیوار دانستم، که ناکس کس نمی‌گردد از این بالا نشینی‌ها. و یا ظالم به ظلم خیش گرفتار می شود، از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را. و یا می کند باد مخالف شور دریا را زیاد، کی نصیحت می دهد دستگین دل آزرده را. در جای می نویسد: ما از این هستی دروزه به جان آمده ایم، وای بر خضر که زندانی عمر ابد است. صاحب در سال 1801 هجری وفات شد. دیوان او بیش از 73,000 بیت دارد. به قول وی تا 300,000 بیت سروده بوده است. در آخر غزل از صاحب تقدیم می شود که مرحوم احمد ظاهر هم از آن آهنگ ساخته است: به ساغر نقل کرد از خم شراب آهسته آهسته، برآمد از پس کوه آفتاب آهسته آهسته. فریب روی آتشناک او خوردم ندانستم، که خواهد خورد خونم چون کباب آهسته آهسته. زبست در پرده افسانه با او حال خود گفتم، گران گشتم به چشمش همچو خواب آهسته آهسته. سرای را که صاحب نیست ویرانیست معمارش، دل به عشق می گردد خراب آهسته آهسته. و این خرسندم از نسیان روزافزون پیری ها، که از دل می برد یاد شباب آهسته آهسته. دل نگذاشت در من وعده های پوچ او صاحب، شکست این کشتی از موج سراب آهسته آهسته.
Because I'm a boy. باشد ابر با من کار بول مشک تازم می بارد ابر با من کار موج سبزم می کارد کوی و برزم می کارد موج سبزم می کارد کوی و برزم می کارد مشک تازم می Oh,